90 405 5590 در فضای مجازی ارسال نمایند.
آثار منتخب از رادیوهای مختلف پخش و در رادیو نما و فضای مجازی شبکه های رادیویی به تصویر کشیده خواهد شد.
دبیرخانه پویش سراسری حیحات من نزله.
همراهان گرامی، دعوت میکنم برنامه پارک پردیسان رو بشنوید.
چشم‌انداز طبیعت، زیستگاهی با شکوه. پارک پردیسان.
به نام خدای هستی بخش. سلام، شنونده برنامه پارک پردیسان هستید. تا ساعت 22:30 با شما خواهیم بود. یکی از بهترین و حتی میشه گفت ضروری ترین کارهایی که میشه برای تقویت فرهنگ همیاری با محیط زیست در کودکان انجام داد، سپردن پرورش گل و گلدانی به کودکان. بچه ها عاشق مسئولیت پذیری هستند، مخصوصا اگر قرار باشه باغبان مهربانی برای گلها باشه. اثر فضای سبز در جلوگیری از پخش مواد آلاینده به میزان زیادی بستگی به نوع گیاهان داره و دلیل پالایش هوا توسط فضای سبز ایجاد انحراف در مسیر جریان هواست. با توجه به محدودیت ظرفیت پالایش درختان، لازم ضمن توجه به نوع آلودگی ناشی از کارخانجات مختلف، فضای سبز مناسب در اطراف کارخونه ها ایجاد کنیم تا آلودگی کمتری به محیط زیست وارد بشه. روستاهای ایران عزیز ما سراسر زیبایی هستند، از شمالی ترین تا جنوبی ترین، از روستاهای صخره غرب تا روستاهای کویری شرق. هرچه هست پیوند مبارکی است میان سادگی و زیبایی زندگی روستایی و عشایری. زندگی کنیم کمی فراتر از مفهوم این واژه های دمیده است، کمی فراتر از روزمرگی ها. دشت گل های بابونه منتظر دویدن های کودکانه ماست. گفتگوی امشب.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، شبتون بخیر باشه. نمیدونم میدونید یا نه، ولی بزرگترین جمعیت زیستمندان بر روی کره زمین حشرات هستند. حشرات بالاترین جمعیت رو از نظر تعداد بر روی کره زمین دارند و از زیستمندانی هستند که بر حیات کره زمین بسیار تأثیر گذارند. خیلی از حشرات وقتی باشون مواجه میشیم اطلاعات بسیار کمی ازشون داریم، در رده ها، تیره ها و راسته های متفاوتی قرار میگیرن و یک سری از اونها برای ما به خاطر کشاورزی که انجام میدیم آفت محسوب میشن و دیگران نه. حتی اونهایی که آفت محسوب میشن به نوعی در واقع برای طبیعت مفید هستن. چرا؟ چون ما با انتخابی که در خصوص پرورش بعضی از زیستمندان و ترجیح اونها و برخی دیگه میدیم، مثل گیاهانی که برای ما مفیدتر هستن، در واقع داریم نظام طبیعت رو برهم میزنیم. درست اگر کشاورزی نباشه غذای این همه جمعیت تامین نمیشه، ولی کشاورزی که مبتنی بر قوانین محیط زیست نباشه باعث برهم خوردن حیات بر روی کره زمین میشه، برهم خوردن شبکه حیات، زنجیره‌های غذایی. و حشرات هم به عنوان زیستمندانی که در این بین بسیار مؤثر هستند میتونن نقش بسیار مهمی رو در این زمینه ایفا بکنن. حشرات غذای بسیاری از زیستمندان و حیات وحش رو تشکیل میدن، حیات وحش جانوری، از پرندگان، حتی پستانداران و خیلی دیگر از جانداران، حتی خزندگان از حشرات تغذیه میکنن. اگر حشرات وجود نداشتن قطعا خلأ بسیار بزرگی از نظر شبکه حیات در روی کره زمین اتفاق میافتاد و چقدر دنیای شگفت انگیزی دارن. اگر میتونید حتما در خصوص زندگی حشرات بچه هاتون رو آموزش بدید. بچه ها زندگی مورچه ها رو خیلی دوست دارن، نمیدونم دیدید یا نه، حتما براتون اتفاق افتاده، مخصوصا والدین محترم که دیدید بچه ها خط سیر مورچه ها رو برای پیدا کردن غذا دنبال میکنن و همواره سوال میکنن از شما اسم این چیه، چی کار داره میکنه، نحوه زندگیش به چه صورتی هست و براشون خیلی سوال وجود داره. با دیدن یک ملخ بر روی گیاه علفی یا دیدن حشره دیگری، حتی زنبورها که از نظر ما نیش میزنن و خطرناک هستن، برای اونها و حتی برای ما بسیار شگفت انگیز هستن. ما حشراتی در طبیعت داریم به بزرگی یک دست، منظورم از مچ تا سر انگشتان هست، و حتی بسیار کوچک، اونها رو باید با ذره بین مشاهده کرد. تنوع دنیای حشرات بسیار زیاد هست و به خاطر همین هم نقشای اکولوژیک متفاوتی دارن، کارکردهای متفاوتی در طبیعت دارن. حشرات حتی در حاصل خیز کردن خاک ها بسیار مؤثر هستن، همون بحث کشاورزی که ما بهش اهمیت میدیم، و غیر از اون حاصل خیزی خاک جنگل ها مرهون وجود حشرات هست و حشرات نقش بسیار بسزایی در گرد افشانی گیاهان دارن. اگر حشرات نباشن قطعا گیاهان در تولید مثل خودشون با مشکلات بسیار بزرگی مواجه میشن و حلقه اول زنجیره غذایی که گیاهان هستن و تولید غذا برای کره زمین میکنن، حتی تولید اکسیژن، در واقع دچار اختلال شدیدی خواهد شد. به همین منظور بخشی از گفتگوی خودم با جناب آقای مهندس نادری که پروانه شناس و حشره شناس هستن رو برای امشب آماده کردم تا با کسب اطلاعات از گروهی از حشرات برای شبتون خوراک جالب و اطلاعات خوبی برای ذهن شما و تفکر شما و آموزش شما برای کودکانتون اتفاق افتاده باشه. اگر تمایل دارید به این گفتگو توجه بفرمایید.
صدای ما رو از موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز میشنوید. رادیو تهران، برنامه پارک پردیسان.
آقای مهندس نادری، بعضی از حشرات هستن که واقعا پر سر و صدا هستن و نمونه اونها در طبیعت وجود داره، مردم هم قطعا این موارد رو تجربه کردن. اما امروز قصد داریم که به دو گونه جالب در طبیعت پرزیم از حشرات، یکی جیرجیرک، یکی زنجره، که اینها هم به نوبه خودشون صدای بسیار زیادی تولید میکنن. دشمنان طبیعی که این دو گونه دارن معمولا میشه گفت با هم دیگه خیلی متفاوت هستن. شاید جایگاه مثلا ملخ‌ها در زنجیره غذایی خیلی قوی تر باشه نسبت به جیرجیرک و زنجره ها در همین زنجیره غذایی. اینطور نیست آقای مهندس؟
حشراتی که در روز فعال هستند میتونن بیشتر دیده بشن، تنوع بیشتری هم معمولا دارن، توی ملخ ها مخصوصا طبیعتاً جایگاه خیلی متفاوتی خواهند داشت، چون پرنده ها اکثرا روز فعال هستن و شکارچی هاشون رو در واقع شکارچی های ملخ ها تو روز فعالیت میکنن. در مورد جیجیرک ها خودشون تومه بسیاری از موجودات میشن، از جمله انواعی از موش ها، حشره خارها، ما پستانداران حشره خاری داریم، حشره خار کوچیک، بسیاری از خزندگان، حتی مارها و مارمولک ها و بسیاری از عقرب ها، عنکبوت ها و حشرات دیگه شب ها جیجیرک ها رو شکار میکنن، که خود اینها واقعا یک بخش عمده از منابع پروتئینی زنجیره غذایی در طول شب محسوب میشن.
بله، حالا صحبت از دشمنان طبیعی کردیم، خود همین جیجیرک هم دیده شده وقتی مثلا از طرف یک حشره خور مورد تهدید قرار میگیره از خودش دفاع میکنه. و نمیدونم این صحنه رو شما دیدین جایی یا ندیدین، چه صورت هست؟
به طور حالا طبیعی خودم تو طبیعت اینو مشاهده نکردم، ولی تو فیلم های مستند بارها اینو دیدیم. بله
دیدیم. بله،
آروارهای بسیار قوی دارن، گازهای ملخ‌ها و جیجیرک‌ها بر در صورتی که تهدیدشون کنی میتونه برای انسان هم خیلی دردناک باشه و حتی بله. موجب خونریزی بشه.
جیجیرک رو ما در خانه مردم بیشتر میبینیم، در اطراف حالا مراکز زندگی مرحل تو خونه هاشون، جایی که حالا پارکینگ هست، حیات خلوتی هست و اینها، این حشره صدا شنیده میشه. اما راجع به ملخ و زنجره اینجوری نیست، فرمونی که زنجره نیاز به درخت دارن. جیجیرک ها تا چه حد تونستن خودشون رو با شرایط انسانی وقف بدن و این تا چه حد بوده و الان ما چرا دیگه صدای این حشره ها رو کمتر میشنویم؟
شاید به این علت باشه که نوع تغذیه و زیستگاه اینا با هم متفاوته. جیجیرک ها قادرن که توی مکانهای مرطوب و تاریک با پسماندهای غذایی هم خودشون رو سیر کنن.
بله.
داخل خونه ها میتونن از پسماندهای غذایی که داخل آشپزخونه ها یا گوشه کنار خونه باشه یا حشرات مرده‌ای که اونجا ریخته شده باشن تغذیه کنن و زنده بمونن. معمولا برای ملخ ها این امکان نیست، چون رژیم غذایی گیاهخواری بخش عمده ای از رژیم غذاییشون رو شامل میشه، طبیعتا به گیاه نیاز دارن. به همین دلیل داخل خونه ها شما ملخ نمیتونید ببینید داخل یه اتاق، ولی یه جیجیرک میتونه ماها داخل یه اتاق سپری کنه و شبها با صدای دلپذیر خودش سلب آسایش کنه از بعضی افرادی که خوابه سبک دارن.
جایگاه این حشرات در طبیعت چجوریه؟ جایگاه اکولوژیکی که دارن از وقت این که چه نقشی رو ایفا میکنه؟ حالا اون نقشی که به عنوان رفتگر، به عنوان انتقال دهنده دانه های گیاهان یا گرد افشانی گیاهان در طبیعت، اینا همش اهمیت داره، ولی به طور کلی جایگاهشون چگونه است؟
خب ببینید، خیلی اهمیت داره. در واقع سیستمی که حشرات ایفا میکنن، مخصوصا انواعی از ملخ ها و بسیاری از جیجیرک ها، به این ترتیبه که داخل طبیعت اگر وجود نداشته باشن، بسیاری از گونه های گیاهی ممکنه که انفجار جمعیت داشته باشن.
بله بله.
یعنی وجود اون ملخ لازمه حتما که از اون گیاه تغذیه بکنه برای اینکه کنترل کنه جمعیت رو. پس کنترل کننده بیولوژیک جمعیت گونه های دیگه هستن، خیلی از حشرات همینطورن. حالا ما اگر در مورد ملخ ها هم بخوایم حساب بکنیم، خب اگر ملخ ها وجود نداشته باشن، مسلما بخش عمده ای از گیاهانی که میتونن بعدها خودشون عاملی بشن برای نابودی گیاهان دیگه و اکوسیستم، ممکنه رشد بکنن.
چه مطالب جذابی راجع به ملخ، جیجیرک یا زنجره باقی مونده که بخواین برای شنوندگان عزیز ما بگید که برای اونها قطعا جالب باشه و در زندگیشون در واقع اونها رو مد نظر قرار بدن؟
مطلب که خیلی زیاده، ولی خب من یه نکته خیلی جذاب می‌خواستم در مورد زنجره‌ها اشاره کنم، شاید جالب باشه. بدونیم که در بعضی از کشورها، خب ما می‌دونیم که اتفاقات خیلی جالبی در مورد حشرات می‌افته. در ژاپن قدیم، یعنی ژاپن سامورایی بهتره بگیم، در اون دوران در بسیاری از دهکده‌های سامورایی ژاپن،
بله،
از زنجره به عنوان نگهبان خونه استفاده می‌کردن.
چگونه؟
زنجره‌ها رو می‌گرفتن، زنجره‌های نر رو،
بله بله،
که صدا تولید می‌کنن. در تابستان‌ها در داخل قفس‌های کوچکی از جلوی درب خونه در نقاط مختلف اینا رو آویزون می‌کردن. و اینا شروع می‌کردن به آواز خوندن.
بله.
در زمانی که یک غریبه یا هر کسی به این خونه نزدیک می‌شد، اینا سکوت میکردن و آوازشون رو قطع میکردن، چون کلا بله برای چون میترسن که جاشون پیدا بشه، معمولا سکوت میکنن و دوباره شروع میکنن به آواز خوندن، اول منقطع بعد ممتد. و این نشون میداد که یه غریبه به خونه نزدیک شده. اگر در ساعت استراحت بود بعد از ظهر، به حال اون شخصی که تو خونه بود متوجه میشد، از خواب میپرید چون با صدای این زنجیره به خواب رفت و یه متوجه میشد صدای این قطع شده. این خودش به نوعی دزگیر طبیعی در واقع تعبیه کرده بودن در خونه هاشون.
بله.
در بسیار از
فقط تو فصل تابستون این اتفاق،
بله دیگه، فقط فصل تابستون طبیعتا
فصل تابستون دزگیر،
اونم روز
دزگیر فصلی اون.
صدای طبیعت صدای زندگی است. بیایید شهر و طبیعت را با هم آشتی دهیم.
از شما شنوندگان عزیز دعوت می‌کنم بخش خبرزیست رو بشنوید. خبرزیست.
به نام خدا. سلام، من شیما حیدری در این بخش با خبرزیست با شما خواهم بود. طرح بازیابی گازهای فلر در خوزستان 61% پیشرفت فیزیکی دارد. فرهاد قلی نژاد معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان آخرین مهلت برای اتمام طرح بازیابی گازهای فلر را تا پایان سال جاری عنوان و بیان کرد. شرکت‌های نفتی برای اتمام طرح درخواست مهلت زمان بیشتری داشتند. با این حال اداره کل محیط زیست با اولویت بازیابی گازهای فلر اطراف کلان شهر اهواز زمان اتمام طرح را تا پایان سال جاری مشخص کرده است. بر اساس آخرین گزارش تا سال 1402 حدود 6890 واحد صنعتی در استان فعالیت می‌کردند که از این تعداد 270 صنعت آلاینده در کل استان شناسایی شده است. گرد و غبار ناشی از کانون‌های بیابانی داخلی و خارجی، صنایع آلاینده، سوزاندن گازهای همراه نفت، منابع متحرک مانند خودروها و سوخت، سوزاندن مزارع نیشکر، سوزاندن بقایای کشت گندم و شلتوک و آتش سوزی پسماندها در محل‌های دفن آنها از جمله منابع مهم آلوده کننده هوای استان به شمار می‌روند. چرا سطح آب دریای خزر کاهش پیدا کرده است؟ مهدی رهنما رئیس پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو درباره عوامل مؤثر در پسرفت آب دریای خزر تا سالهای اخیر اظهار داشت این وضعیت هم عامل انسانی و هم عامل طبیعی دارد. عمیق‌ترین بخش دریای خزر به سمت ایران است. بنابراین تأثیر رودخانه ولگا و سطح آن بر ایران به قدری نیست و به عنوان یک عامل مؤثر بر کاهش سطح دریا در سمت کشورمان از آن نام ببریم. وی افزود بررسی ها نشان می دهد از دهه 50 شمسی تا اواخر سال 1402 سطح آب دریای خزر دوره نوسانی داشته است. با مقایسه آن با عوامل طبیعی می بینیم که تغییرات اقلیمی عامل مهمی در پسرفت آب دریای خزر بوده است. وی افزود کمترین سطح آب دریای خزر حدود سال 56 شمسی ثبت شده و تقریبا منفی 30 متر بوده است. سطح آب این پهنه آبی از سال 57 افزایش یافت و بیشترین میزان آن دهه 70 ثبت شده است. از این زمان دوباره روند کاهشی آن آغاز شده است. 83 میلیون هکتار از مراتع کشور ممیزی شده. مدیر کل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبزیسداری کشور گفت تا کنون از مجموعه 84.8 هکتار مراتع کشور بیش از 83 میلیون هکتار ممیزی انجام شده است و 1.8 میلیون هکتار ممیزی نشده که در برنامه هفتم و تا پایان سال 1403 مابقی مراتع کشور نیز ممیزی می شود. ترحم بهزاد با بیان اینکه از مجموعه 83 میلیون هکتار ممیزی انجام شده 44,020 سامانه عرفی شناسایی و مشخص شده است افزود از مجموع سطح ممیزی شده نیز 44,700,000 هکتار تهیه طرح مرتعداری و 25 میلیون هکتار نیز احاله مدیریت صورت گرفته است. و یادآور شد با هدف حفاظت صیانت و احیای مراتع و با مشارکت مرتعداران بیش از 60% از مراتع فارس نیز احاله مدیریت شده که نسبت به میانگین کشوری بالاتر است. انتقال بیماری ها در نتیجه نزدیکی دو باغ وحش. دامپزشک باغ وحش ارم با اشاره به تلاش هایی از سوی بخش خصوصی و شهرداری برای احداث یک مرکز نگهداری از حیات وحش در پارک چیتگر گفت این کار می تواند احتمال انتقال بیماری بین نشخوار کنندگان را افزایش دهد و مدیریت کنترل بیماری ها را هنگام پاندمی سخت تر کند. علاوه بر آن اهداف حفاظتی آموزشی و پژوهشی را تحت تأثیر قرار می دهد. به گفته دامپزشک باغ وحش ارم ایجاد یک مرکز نگهداری در نزدیک باغ وحش حتی می تواند به منابع طبیعی آسیب برساند چرا که این کار نیازمند انجام ساخت و ساز است. بسیاری از زیرساخت‌های کشور تاب‌آوری مخاطرات جوی امروز را ندارند. رئیس سازمان هواشناسی کشور گفت مدت زیادی است که برخی پل‌ها، جاده‌ها و بسیاری از زیرساخت‌های کشور تاب‌آوری وضعیت موجود را ندارند، چرا که اینها در زمان احداث با دوره‌های بازگشت بارش مشخصی ساخته شدند، اما اکنون شدت و دوره تکرار آن تغییر کرده است. بنابراین وقتی مقدار بارش ها از آن مقدار پیشبینی شده در دوره های بازگشت پروژه ها بیشتر شود، سازه ها تخریب می شوند. وی با اشاره بر عوامل مؤثر در بروز سیلاب عنوان کرد، اساسا شاید عامل اصلی وقوع سیلاب بارندگی باشد، اما اگر آب در مسیر تبیه شده حرکت کند و موانعی در مسیر آن نباشد، بهتر می توان آن را کنترل کرد. ولی وقتی مسیر رودخانه بسته می شود، خسارات گسترده ای به بار می آید. تا خبر زیستی دیگر، شما را به خداوند منت می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
همراهان گرامی، بخش کتاب زیست در این لحظه تقدیم شما میشه.
سلام به کتاب زیست، امشب خیلی خوش اومدید. کتابی که میخوام بهتون معرفی بکنم اسمش آثار گرمایش زمینه که ترجمه آقای بهرام معلمیه. انتشارات نردبان هم این کتاب رو چاپ کرده. توی نگاه اول ما با خیلی از این آثار مواجه بودیم و خیلی کم موفق شدیم که برف رو ببینیم، اما خیلی از دانشمندان معتقدن که انسان عامل گرمایش زمینه، یعنی این اتفاقات خود به خودی به وجود نیامده و انسان باعث مشکلات شده و این گرمایش هم خودش باعث بالا رفتن سطح آب دریاها، سیل‌ها، طوفان‌های مخرب، خشکسالی‌های طولانی توی بعضی نقاط جهان شده. خلاصه که توی کتاب آثار گرمایش زمین قراره که جنبه‌های مختلف و اثرات گرمایش زمین رو راجعش مطالعه بکنید و امیدوارم که این کتاب رو بخونید و متوجه خطری که داره تهدیدمون میکنه بشید. به نظرم هر کدوم از ما انسان‌ها روی کره زمین اگر بتونیم آثار مخرب خودمون رو به عنوان یک نفر از بین ببریم، خیلی اتفاقات خوبه میفته. به جدی فکر بکنید و کتاب آثار گرمایش زمین رو هم اگر که دوست دارید تهیه کنید و بخونید. شبتون بخیر، خدا حافظ.
با برنامه پارک پردیسان همراهتون بودیم. خدا نگهدار.